بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، صحبت امروز درباره اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در اولی الامر دو سه تا بحث باید بشه، حتی یکی دو تا بحثش که باید مطرح بشه، یکیشم واضح و روشن، نیازی به بحث نداره. یکی ماهوی اولی الامر، که ولی امر ماهوه نه منهو، یعنی معنای ولی امر چه چی هست ماهو. یکی منهوی ولی امر که منهوه ولی الامر. و اولی بحث ماهوی و معنوی و مفهومیه، دومی بحث مصداقیه که ولی امر منهو. یه بحثم راجع به وظیفه و شأن اولی الامر نسبت به احکام خدا، که میشه به این تعبیر در بیاریم که ما هو شأن و شأنشون چیه، کارشون چیه. آیا شأنشون شأن تشریع و تقنین، یا شأنشون شأن تبیین و تفسیر، نه تشریع و تقنین. این دو سه تا مرحله است که باید بحث بشه. بحث ماهو خیلی بحثی نداره که مفهوم ولی امر چیه. بحث مفهومی، بحث ماهوی که ولی امر ماهوه، این چندون بحثی نداره و نوعا هم علما، فقها، عامه، خاصه به اون گونه بحث ماهوی مفهومی نکردن، چون معلومه ولی امر یه معنای روشن عرفی داره که در فارسی معمولا ما میگیم سرپرست کار، ولی امر، متصدی کار، متصدی امر، صاحب اختیار گاهی میگیم، اینطور میگیم. لذا بحث اونطوری نشد. اگر هم بخواد بحثی بشه، باید بحث لغت ولایت بشه. اون بحث هم خب بعضا شد دیگه، که ولایت یعنی چی. ولایت به معنای همون خلافت و امامت و زعامت، خب اونم بحث شده تا حدودی. امرم خود امر یه بحثی داره، بحث کوتاهی که بعدن میگیم، اون رو بعدن عرض میکنم که مراد از امر چیه. یا فإن تنازعتم فی شیء فردوه، او که شیء بلنه، او امر، حالا امرش. در هر حال این بحث مفهومی ماهوی چندون نیازی بهش نیست، بحث لغوی و عرفی مشخص. عمده اون دو قسم دیگره، به خصوص بحث منهو که منهو و ولی الامر، بحث مصداقی که مصداق ولی امر کیه، به کی ولی امر میگن. حالا به خصوص در آیه مراد از ولی امر کیه، اولی الامر کیها هستن. اینجا البته اختلاف نظر هست. نوع کتب اهل سنت از تفاسیرشون، کتب اخبارشون، روایاتشون، کتب علمیشون، فقهیشون، تفسیریشون، نوعاً اونجور که خاصه میگند و امامیه میگن اونها نمیگن. حالا من چند تا نمونه رو که از تفسیر الدر المنثور مال عبدالرحمن جلال الدین سیوطی یادداشت کردم، همین 8 جلدی ها که اخیراً خب آمده بود چاپم چاپ بیروت، خب از این تکه یادداشت کردم نقل میکنم که اینا نوعاً مضمون اینه: اولو الامر رو به عمرا میگن، عمرا از ابو هریره، حتی تفسیر در المنصور داره نقل کرده که ایشون گفته که همول عمرا و منکم، همون عمرایتون، عمرا و منکم، اولو الامر منکم، همول عمرا و منکم. یا در یک عبارت دیگری که از ایشون نقل شد داره که هم عمرا و سرایا، سرایا جمع سریه، سریه به جنگ میگن، سرایا جنگها، غزوها، جنگها، سرایا. حالا تو یک اصطلاحی هم با غزوات داره فرقی هم داره که در جای خودش گفتن. عمرا و سرایا فرماندهان نظامی، فرماندهان جنگها، امیران نظامی، بله پیشقابلان معمولا جنگ و غزوه و غزوات، این فرماندهان نظامی که ما میگیم سران نظامی، سران ارتش، سران سپاه، سران بسیج. یا بعضی از همین عامه گفتن که اولو الامر یعنی اول الفقه و اول الخیر، صاحبان امر، صاحبان فقه، صاحبان خیر، علما، فقها، اخیار از علما، نه هر عالمی. بعضی هم مثل ابن عباس ازش نقل شده که اول الامر هم العلماء والفقها، علما و فقها رو میگن، ایشون عالم بوده، ملا بوده، فقیه هم بوده، اینطور ازش نقل کردن. یا حالا از ایشون بوده الفقها العلماء دیگری، حالا یک تعبیر دیگه هم هست، شاید این تعبیر از ایشون باشه، من یادداشت کردم که اول الامر بعضی گفتن اول الدین و الفقه، اول الفقه و الدین و اهل طاعت الله، که بعضی این رقم اول الامر رو معنا کردن. مجموعاً این تعبیرات گوناگون از عامه، نوعاً از عامه هست، نشون میده که به استثنای اون که از ابو هریره نقل شده، همون فقها، علما، اونا را مثلا اول الامر میگن. حالا مال او گفته عمرا و منکم، یا به خصوص عمرا و سرایا، چون داره فرماندهان نظامی، مگر اینکه علما هم باشند و فقها هم باشند. نوعا این آیون اول الامر اینجور معنا کردن. حالا من با آدرس دقیق از در المنصور تفسیر سیوطی عرض کنم که جلد دوم صفحه 574 از ابی هریره نقل کرده، قال هم العمراء منکم، هم العمراء منکم، در یک تعبیر گفته که هم عمراء السرایا. باز همین الدر المنصور جلد دوم صفحه 573 از عطا، که از روات و محدثین عامه هست، نقل کرده که اول الامر اول الفقه والعلم. یا در صفحه 575 همین الدر المنصور تفسیر سیوطی از ابن عباس این نقل کرده، یعنی اهل الفقه و الدین، اون الفقها و العلماء، اون مال ابن عباس نبوده، مال مجاهده که بعدا عرض میکنم، اهل الفقه و الدین مال ابن عباس، و اهل طاعت الله الذین یعلمون الناس معانی دینهم، علما دیگه معانی دین مردم یاد میدن، و یعمرونهم بالمعروف و ینهونهم عن المنکر، فاوجب الله طاعتهم علی العباد. این مال ابن عباسه که اطیعوا به این جهته. در همین صفحه 575 جلد 2 الدر المنصور از جابر ابن عبدالله نقل کرده، اولی الامر اولی الفقه والخیر. ضمنا متوجه باشید این به نظر کاملا مشخصه که این تعبیرهایی که نهایون میکنن این تفسیرون نظری و اجتهادی، این تفسیر طبیعی متکی به روایت و نقل از نبی یا وصی نیست. به اون صورت هر کسی طبق نظر خودش این رو به این شکل تفسیر کرده. ابو هریره گفته عمرا و سرایا، ابن عباس ملا بوده، فقیه بوده، عالم بوده، گفته اول الفقه و لطاعت الله الذین یعلمون الناس معانی دینهم یعمرون بالمعروف. هر کسی این تفسیر نظری هست. جابرم گفته که اول الفقه و اول الخیر، و همین تفسیر در همین صفحه و جلد از مجاهد نقل کرده، هم الفقها ها و العلماء، که اینا نوعا از کردم که تفسیر نظریه، هر کسی طبق نظر خودش و برداشت خودش از این آیه تطبیق کرده این اولی الامر رو بر یک دسته ای یا فرماندهان نظامی یا علما و فقهای دین و امثال اینها. خب این یک معناست و به نظر میاد که از کدام این تفسیر نظری باشه، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد و تکیه به این کرد. به نظر میاد حالا با قطع نظر از اون قولی که امامیه دارند و شیعه دارند که متکی به روایات متضافره و متکاثره هست، روایات مستفیضه فراوان، که منظور از اولی الامر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اولی الامر به نظر میاد که خب جمع اولو جمع همون اولی الامر ولی دیگه، اولی الامر و ولی امر عرفن لغتن ولی امر به اون کسی گفته میشه که لهو حقون فی الحکم والامر شرعن. البته حالا شرعن اون کسی که اولی الامر تو آیه، ولی اولی الامر در خیلی جاها هست و کار به شرعن ندارن، لغت دیگه، و صاحبان امر در دنیای امروز قدرت‌های بزرگ الهادی هستن، قدرت‌های استکباری هستن، قدرت‌های استعماری هستن، کاری به شرع و دین ندارن، اولی الامر هستن دیگه. ما عربی میگن اولی الامر، اونا به زبان دیگر میگن اولی الامر. اینجا به نظر میاد که کل من کان له حق الامر و حق الحکمه شرعا، اون کسی که شرعا حق داره امر کنه، دستور بده. حالا امر به معنای امر و نهی نیستا، چون حق نهی هم داره، نهی هم بکنه. اینو در بحث امر بعدن خواهیم گفت، حالا هم اشاره کنیم، اشکال نداره. امر یا بنای شأن، صاحبان شأن، اولی الامر صاحبان امر، صاحبان شأن و صاحبان کار. حالا شأن میخواد امر اصطلاح اصولی باشه یا نهی به اصطلاح اصولی باشه یا چیز دیگر باشه، به این معنا از اولی الامر بالاخره. یا منظور از امر همون امر زعامت و ولایت و خلافت و حکومت که امر حکومت والیش متصدیش متولیش کسانی هن به این معنا، نه اون امر نهی که حق نهی هم داره. پس کل من کان لهو حق الامر والحکم، حق النهی والحکم، یه همچه کسی شرعن میگن ولی امر، یا میگن اول الامر، این دسته رو اول الامر میگن. حالا این که حق امر و حکم داره از این که معصوم باشه سلام الله علیه و یا معصوم نیست، بلکه منصوب من قبل المعصوم، از قبل معصوم نصب شده، این سمت رو معصوم به ایشون ایکال کرده و احاله کرده. حالا منصوب از قبل معصوم هم لا فرده، منصوب به نصب خاص تنسیسی، مثل اینکه مالک اشتر رو حضرت امیر المومنین سلام الله علیه نصبش کرده به عنوان والی مصر، یا دیگران رو یا دیگران رو یا دیگران رو، که منصوب به نصب خاص و به تنسیس صریحا گفته، او منصوب به نصب عام و توصیف، منصوب از قبل معصومه به نصب عمومی نه به نصب خصوصی، نصب عام. خب نصب عام بلا توصیف میگه نه مع توصیف، حتی نه توصیف بی نصب بل نمیشه، بل چون نصب عام بلا توصیف مگر اینکه یه توصیف عقلایی ارتکازی عرفی داشته باشه مردم بند دنبالش، بلا باید توصیف باشه بلاخره. یا توصیف ارتکازی یا توصیف در حقیقت قولی لسانی باید باشه، اما اون که توصیف خالی باشه بلا نسبن، این قولی که ما قبلا گفتیم این نیستا، که میگو هم انتصاب و هم انتخاب، انتصاب در معصومه، اگه خدا انتصاب کرده بها، اگه نکرده توصیف نسب دیگه نیست، نه اون توصیف خالی رو ما نمیگیم، اون انتخابی ها میگن، که میگن فقها منتخب ناس و مردم و امتن حکام، نه نسب عام با توصیف، مثل این که همین مقبوله عمر ابن حنظله و ینظران، این توصیف اول توصیف میکنه بعد نسب، ینظران الى من کان منکم ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلتو یا جعلتو حاکم، که هم توصیف ابتداعا بد نسبه. خب بنابراین پس اولی الامر یه مناش اینه، میگه مناش اینجور معنا داره اولی الامر، و اشاره به همین معنا داره، اون معنایی که مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مکاسب در کتاب بیعشون صفحه 153 همین معنا رو ایشون داره، که میگه متن مکاسب اینه: از ظاهر من هذا العنوان عرفن من یجبر رجوع الیه فی الامور العامه التي لم تهمل في الشرع على شخص خاص. میگه ظاهر این عنوان اول الامر، اول الامر عبارت از اون کسانی هستن که در حقیقت مرجع امور عامه مردمن، امور اجتماعی، امور سیاسی، امور اقتصادی، امور نظامی، اون امور عامه ای که لم تهمل فی الشرع علی شخص خاص، بارش رو دوش شخص معین گذاشته نشده. حالا ایشون شاید امور حسبیه رو بخوان بگن دیگه، حالا بالاخره اینجور معنا کرده ایشون. و نتیجه اینه که بس اول الامر به نظر ایشون کل من کان له حق الامر و الحکم ها دائرش تا کجا، ممکنه اینجاش خورده اختلاف نظر باشه باز، اما معنای اول الامر اینه کان معصومن ام کان منصوبن من قبل المعصوم به نسب خاص به تنصیص او به نسب عام و توصیف. این معناست که خب به نظر اینجور میاد، لکن روایات متکاثره متضافره به تعبیر آیون مستفیزه براوان داریم که فوق آحاد و دون تواتر، که این روایات مشخص کرده که مراد از اولو الامر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. تو تفسیر شریف المیزار ذیل همین آیه 59 اطیع الله و اطیع الرسول اولو الامر از سوره 4 سوره نساء، خود ذیل این آیه بحثایی کرده و آیه 58 و 59 و 60 و آخر بحثون روائیون، چون بحثای دیگر کرده بحثون روائی روایات مربوط به این آیه 59 اولو الامر رو ایشون نقل کرده، اون روایات شریفهی که فریقین هم نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دونه دونه از ائمه علیهم السلام رو با اسم نام میبره، که اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ثانی کی، ثالث کی، تا آخر. روایات مستفیضه ما زیاد داریم که راجب این هاست. مرحوم علامه اینجا، حالا من اینو بعد بگم، عرض کنم که این تا اینجاش و یه مطلب، مطلب سوم مطلب بکنیم بعد حرف ایشون، که ایشون اصرار داره که این اولی الامر قرینه تو کار تو آیه که حتما باید معصوم باشه و اسمت داشته باشه، که اون رو من بعد از طرح این بحث باز مطرح میکنم. خب بریم به سراغ این که اون مرحله سوم، چون اول که ماهو بوده بحث مفهومی چندون بحثی لازم نبود بشه، بحث مصداقی منهوی این حرفا هست. بحث سوم که خب ماهو و شأن و اولی الامر کارشون چیه، شأنشون چیه، اینا چه میتونن بکنن، آیا شأنشون همون شأن نبوت، شأن رسالت، یعنی شأن تشریع و تقنین، و یا نه شأن شأن امامت، خلافت، ولایت، شأن تبیین نه تقنین. حالا اینجا البته میدونید که لا شک و لا شبه که اولی الامر کسانی نیستن که در حقیقت طرف وحی باشن، وحی تشریعی. باز اینم یادتون باشه، چون ممکنه وحیا به اقسام دیگه باشه، انها دیگه، وحی تشریعی که جبرئیل امین نازل بشه و برایشون وحی بیاره، وحیان تشریعیان به عنوان اینکه شرعی، قانونی، حکمی از قبل خدا اینها تقنین بکنن، این وحی تشریعی. نه، اینا طرف اون وحی نیستن. و لیس لهم، یعنی برای اولی الامر، این که بیان تشریع کنن، تقنین کنن و حکم و قانونی را جعل بکنن. به تعبیر دیگر لیس، نیست برای اولی الامر این که بیان وضع و تأسیس و جعل حکم جدید بکنن، حکم تازه، حکم جدید، که پیغمبر رسول همچه حکمی رو نفرموده و نیاورده، اینا حق وضع و تأسیس و جعل همچه حکمی رو ندارن. کما این که لیس لهم، حق ندارن که نسخ حکم قدیم بکنن، به این معنا حکمی را که قبلا رسول خدا آورده صلی الله علیه و آله و سلم، حکم ثابت بالکتاب او به سنه اینا بخوان نسخش بکنن ورش دارن و به جای او حکم دیگر را جایگزین بکنن یا اصلا حکم دیگری جایگزین نکنن، نه همچه حقی رو اینا ندارن. پس کار اینا چیه؟ کار اینها تبیین هست. این کهنه دو کار دارن. یک کار در حوزه غذایای عامه و موضوعات عامه خارج از مدار و محور حوزه ولایت و امامتشون، تو حوزه های عمومی غذایای عامه موضوعات عامه یک کار اونجا دارن، که عرض میکنم یک کارم در حوزه و محور نفوذ حکومت و ولایت خودشون یک کارم اینجا دارن. پس دو حوزه دارن ائمه علیهم السلام یا اولی الامر. یک حوزه، حوزه خارج از ولایت و امامت، تو محور قضایای عمومی و عامه موضوعات عمومی و عامه، یه محور، محور ولایت و حکومت خودشون. تو حوزه و محور قضایای عامه موضوعات عامه اینا حق تقنین ندارن، بلکه حق تبیین و کشف دارن. اینه باید بیان کنن برای مردم. برای مردم چی رو بیان کنن؟ حکم الله را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا از طریق کتاب که قرآن کریمه آورده یا از طریق سنت که تبیین اونی را که اون تفاصیلی که قبلا گفتیم کتاب اجمالا برش مشتمل بوده، او رو پیغمبر تبیین میکرد دیگه. خب اولی الامر باید در این محور همون حکم الله رو به مردم بیان کنن، تبیین کنن، تفسیر کنن. کاشف باید باشن نه مقنن. این نشون بدن به مردم که در این قضایای عامه، در این موضوعات عامه، حکم الله اینه، اونی که خدا فرموده، اونی که رسول خدا آورده اینه، و دیگه از خود مایه‌ای در اینجا نمیذارن که ما چی میگیم، نظرمون چه چی هست. اینا به عنوان مبین و کاشف احکام خدا در این محور دست به کار میشند و کارشون کشف و تبیین هست، نه تشریع و تقنین. حضرت مشرع هست. خب همین پیامبر کتاب خدا رو از طریق وحی ابلاغ میکنه، یک. بعد تشریع میکنه به طریق وحی، تشریع میکنه یعنی به این معنا که بیان میکنه جز جز از احکامی را که کتاب خدا قرآن کریم به طور اجمال برش محتمل مشتمله و رسول خدا مشرعه، اون تفاصیل و جزئیات را با اتصال به وحی و گرفتن از طریق وحی تبیین و تشریع میکنه. در واقع
تبیین شد دیگه. اگر مثلا شرح و فصل بده مثلا
مشرع هست، یعنی به این معنا که میگه نماز 4 رکعت در ظهر، در عصر، صبح 2 رکعت، مسافر 2 رکعت بخونه، ظهر و عصر و حاضر 4 رکعت بخونه، اینا تو کتاب نیست. اینا در واقع یه نوع تشریعاته که این تشریعات هم متصل به وحیه. در واقع باز به یک معنا ایشون هم مبین و کاشف احکام خدا دیگه. اما خب تشریع داره، تقنین داره. به همین در محور وحی و در با ارتباط با وحی تشریع میکنه، لکن اولی الامر وحی تشریع اصلا ندارن، وحی تشریع و تشریع هم ندارن. اینا فقط اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تفاصیل احکام، از تفاصیل احکام، از جزئیات احکام، از شعب و شقوق احکام به عنوان ودیعه و امانت به دست اینا سپرده، اینا همون رو برای مردم تبیین میکنن که پیغمبر اینطور فرموده، پیغمبر اونطور فرموده. این در این محور و در محور چرا ولایت و حکومت و امامتشون تو حوادث واقعه، رویدادهای تازه که روزمره پیدا میشه، ساعت به ساعت پیدا میشه، روزانه پیدا میشه، هفتگی پیدا میشه، و همینطور اینجا باز اینا مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رأی ثواب داره، لتحکم بین الناس بما اراک الله، اینا هم که اولی الامرن با همون رأی ثواب و نظر صاحبشون تو این قضايا حل و فصل امور میکنن، بدون اینکه در این قضايا منتظر باشن که ببینن رسول خدا چی فرموده، یا منتظر باشن که برایشون از جبرائیل، از خدا به توسط جبرائیل وحی نازل بشه. نه، با همون رأی ثواب و نظر صاحبشون در این گونه اموری که امور حکومتیه، امور امامتی، امور ولایتی، احکام سلطانیه میخواد، احکام ولایه و حکومیه میخواد، خودشون حل و فصل امور میکنن. پس شأن اولی الامر در واقع دو شأنه، چون حوزه کارشون دو حوزه هست، یکی حوزه قضایای عامه و موضوعات عامه، اونجا تبیین، نه تشریع نه تقنین. در حوزه دوم که حوزه امامت و ولایت و حکومت خودشونه، اینجا میتونن به رأی ثواب و صاحبشون متکی بشن و حل و فصل امور بکنن، کما که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این محور همین کار رو میکرد. این متکی به رأی صاحب خودش بوده. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، وحی رو اینجا منتظر نبود که وحی نازل بشه. نه، تبیین همونه، یعنی عین اون احکام رو، نه اون احکام رو که انه به عنوان ودیعه تشریع شده، تقنین شده، اما زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمان کوتاهی بوده، مقتضی نبود اینا ابراز بشه، ابلاغ بشه، اینا رو به عنوان ودیعه امانت سپرده به ائمه علیهم السلام اولی الامر، اینا بعدا تبیین و ابلاغ خواهند کرد دیگه، نه اینکه چیزی از خود بگن. همون را که از رسول خدا تلقی کردن به عنوان ودیعه نگه داشتن، اندل لزوم اندل اقتضا، وقت زمانش برسه به گوش مردم میرسنند و تبیین برای مردم میکنند. اینم در واقع بحث سوم، بحث کوتاه. حالا اینجا مرحوم علامه قدس الله نفسه الزکیه تو این تفسیر المیزان دقیق آدرس میدم که حتما شب ملاحظه کنید، که اگه نقدی به نظر آمد و خواستیم وارد کنیم، بعد دیگه شما اشکال نکنید یا آمادگی داشته باشید برای پذیرش نقل و نقل. ایشون اصرار دارن که با قطع نظر از روایات مستفیضه، حالا اون رو ممکنه کسی بگه از باب جری و تطبیقه، که اولی الامر ائمه هستن، جری و تطبیقه، یا نه بگه از باب حصر اضافیه، ما ایم اولی الامر، نه ظلمه، نه فسقه، نه فجره، نه کفره، نه جائرین، نه ظالمین. شاید کسی بگه مثلا منظور اینه، و اصلا ناظر به اصل غیبت و حکام اصل غیبت، که فقهای عدولن ناظر اون روایات به این قسمت نیست، لعله کسی اینجور بود. اما ایشون با قطع نظر از روایات، چون روایات میشه که جری تطبیق، یا اونجور اصرار دارن که اولی الامر در آیه حتما باید معصومین باشن، صلوات الله علیهم اجمعین. اصرارشون از دو راهه، حالا من یادداشت کردم تفسیرشون رو، بعد که خلاصش گفتم اون یادداشت رو با آدرس خدمتتون میگم، یادداشت بفرمایید. حاصلش اینه. دو تا راه، یک راه از راه اطاعت وارد میشه ایشون، میگه آیه داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اول میره به سراغ رسول، اطیع الرسول، میگه این اطاعتی که در رسول، این اطاعت مطلقه هست، مطلقه هست، مرسله، آزاد آزاده، مقید نشد این اطاعت به یک قیدی، مشروط نشد به یک شرطی. حالا من توضیح بدم، یعنی خدا نفرمود و اطیع الرسول اذا یا ان لم یامرکم بالمعصیه، العیاذ بالله، ان لم یامرکم بالفساد، ان لم یامرکم بالعصیان. نفهمود اطیع الرسول، رسول رو در بست، ششتم بلا شرط بلا قید اطاعت کنید. این لزوم اطاعت بلا شرط، لزوم اطاعت بلا قید، لزوم اطاعت به طور مطلق، ششتم اطاعت کنید. آقا شرط هیچ میکنید؟ نه، شرط چی؟ بلا شرط بلا قید. این معلوم میشه چی؟ معلوم میشه رسول اون کسیه که لا یامر اصلا بالمعصیه، لا یامر بالفحشا، لا یامر بالطغیان، لا یامر بالعصیان. رسول همچه کسیه که خدا میگه ششتم در بس بلا قید بلا شرط اطاعتش کن. پس اطاعت در رسول طبق این آیه اطاعتون مطلقه، مرسله، بلا قید بلا شرط. از این که اطاعت بلا شرط، معلوم میشه که باید حتما عصمت باشه. تا ای اطاعت رسول سر به تضاد با اطاعت خدا در نیاره. بله، حرف خوبه، بله، عرض میکنم. بله، سر به در واقع مناقضه و متارده و مخالفه با اطاعت خدا در نیاره تا بشه اطاعت مطلق ششتنگ. و اگر اطاعت رسول مشروط باشه با شرطش بگه، اگر اسمت نباشه چه بسا علیاذ بالله رسول عمدن یأمر بالعصیان. و اطاعت رسول میشه لازم، اطیع الرسول، از اون بر اطاعت خدا هم لازم، اطیع الله. خدا میگه معصیت نکن، رسول میگه معصیت بکن، ای تضاد.
در صورتی که از اونبر ما مطبعان نباشه، اگر ما مثلا همون اوصافی که بیان کرده، اوصاف عامر را مثلا عدالت چی اگر تمام اونها چی باشه، اصلا احتمالی نمیدونی که عمدن امر به معصیت.
حالا همین، حالا من حرف ایشون رو عرض بکنم تا شاید فردا امشب یه نگاهی بکنید حرف ایشون رو، شاید مجال چیز نباشه. خلاص، این اطاعت مطلقه این شکلیه. پس باید رسول کسی باشه که لا یامر بالعصیان، رسول باید کسی باشه که حتی اشتباه هم در این مطلب نکنه، که اشتباهاً امر به عصیان نکنه یا عمدن. و این نمیشه مگر عصمت باشه. پس عصمت رسول رو ایشون از امر به اطاعت رسول، اطاعت مطلقه مرسله، ششتنگ و دربست بلا قید و بلا شرط استفاده میکنه. میگه از این امر، از این اطاعت مطلقه عصمت در میاد. بعد میگه خب اگه در رسول اینه، در اولی الامرم هاکذا، چون اولی الامرم در تلو رسول ذکر شده، اطاعت اولی الامرم در آیه مشروط نشد. نفهمود اطیع اولی الامر ان لم یامروا بالمعصیه، ان لم یامروا بالطغیان بالعصیان. نفهمود ان امروکم اطیعوا بطاعت الله مثلا، نه شرط ایجابی نه شرط سلبی، نه عقد ایجاب نه عقد سلب، بلکه اطاعت اولوالامر مطرحه، اطاعت مطلق بلا قید بلا شرط، و تازه بیان اطاعت اولوالامر مقرون شد به اطاعت رسول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم و قرن طاعتکم به طاعته. اطاعت رسول مقرون به اطاعت الله شده، اطاعت اولوالامر مقرون به اطاعت رسول شده، ولذا لم تکرر کلمت اطیعوا دل اولوالامر، نفهمون و اطیعوا اولوالامر منکم. اگر اطاعت اولوالامر مقرون شد با اطاعت رسول و تالی شد تلو اطاعت رسول، پس که انه بلکه انه اطاعت اولوالامر همون اطاعت رسوله. او چون اللهش با الرسول، اون از کردیم چون الله الرسول، نه ناظر بود به این که رسول احکام حکومتی داره و حرفات دیگه، ولی او اطاعت الله میشه دیگه. اما اطاعت اولوالامر رسول به عنوان حاکم یکی میشه. پس اطاعت اطاعت واحده است. اگر واحده شد اطاعت رسول مطلقه و اطاعت اولوالامر اطاعت رسوله، پس باید اینم مطلق باشه. اگه مطلق شد لازمش نیست که باید اسمت باشه، چون اطاعت مطلق ششتونگ در بست بلا قید و بلا شرط این نمیشه مگر اسمت. و الا اگر بی اسمت باشه گاهی ممکنه ولی امر امر به اسیان کنه، و امر به اسیان کرد خدا نهی از اسیان کرد، او امر به اسیان میکنه، بین اطاعت خدا و اطاعت اولوالامر مخالفت میشه. لذا ایشون با اتکا به متن خود آیه، با استناد به این که اطاعت در آیه لزوم اطاعت اطاعت مطلقه هست بلا قید و بلا شرط، استفاده میکنه که هم در رسول باید اسمت باشه، هم در اولوالامر باید اسمت باشه. پس خود آیه شاهد و دلیل از خودش داره بر اینکه اولوالامر معصومینن صلوات الله علیه اجمعین، ولو روایات مستفیضم نباشه، فضا از اینکه روایات مستفیضم هست. این حرف شریف ایشونه. عرض کنم که آدرس میدن، یک نگاه امشب بفرمایید حرف ایشون رو، چون مرد بزرگیه دقت رو حرفش بشه. جلد 4 المیزان صفحه 389. فلا ينبغي یا ولا ينبغي ان يرتاب في ان هذه الاطاعه المامور بها في قوله اطيع الله و اطيع الرسول اطاعه مطلقه غير مشروطه بشرط ولا مقیده به قید، و هو دلیل که پس رسول امر به معصیت نمی کنه، نهی از طاعت نمی کنه، پس اسمت هست. و ها و هذا الكلام به عین جار فی اولوالامر و زیاد در صفحه 391 باز همین جلد. الا ان الايه جمع فیها بین الرسول و اولوالامر، اطیع الرسول و اولوالامر نه و اطیع اولوالامر، و ذکر لهما معا طاعت واحده یه طاعته، فقال و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، و رسول امر به معصیت نمی کنه، خطا نمیره، پس اینم باید همینطور باشه، پس اینم باید معصوم باشه. اینجا داره ایشون و لازمه اعتبار الاسمه فی جانب اولوالامر که معطوف بره فی جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غیر فرق. آیا این بیان ایشون درست هست که اسمت رو از آیه میفهمیم به عنوان اینکه اطاعت اولوالامر اطاعت رسول، یا نه اطاعت اولوالامر ولو معصومم نباشه او اطاعت رسول به اطاعت الله فوق رسول اطاعت الله، یک خطی میدم، امشب مطالعه کنید، اشاره میکنم مقبوله عمر ابن حنظله داره که چی؟ و اذا حکم به حکمنا، غازی رو میگه نه معصوم اما غازی عادل، فلم یقبله منه فانما به حکم الله استخف. این حکم این غازی حکم خداست، استخفاف این استخفاف حکم خداست، رد این رد حکم خداست، و رد علیه کرد علینا. اینجا صاف مقبوله میگه حکم غازی، غازی منصوب، حکم الله تعالی، و ردش هم رد خداست، استخفاف استخفاف به حکم خداست، ردش رد معصوم در حد شرک بالله. نه 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 نه، اول الامر شاهد آوردم، اول الامر چون منصوب از قبل معصومه، خود رسول منصوب از قبل خداست، هرچه بگه خدا گفته، امام معصوم منصوب از قبل رسول، هرچه گفته رسول گفته، فقیه عادل منصوب از قبل امام، هرچه گفته امام گفته، و امام هرچه گفته رسول، اونم به خدا، اینم به خدا. اینه که از اینجا اصلا مطالعه کنید شبیه مقدار، چون کلام شخص بزرگی هست، اما نباید ما مرعوب شخصیت بشیم دیگه. بالاخره شاگردا اگر شاگرد خوب باشن یک خورده باید با استاد بر برن دیگه، سر به سر یعنی تمرین کنن دیگه، قیل و قال دیگه، نه که هیچی نگن دیگه، قیل و قال کنن، بلکه قیل و قال. یکی از اساتید ما میگفت که شما تو درس سعی کنید یه قیل و قالی بکنید، ولن که اشکال وارد هم نباشه اشکال بکنید، یک اظهار وجودی بشه. بالاخره اصرار داشت که از استادهای ما گاهی اشکال نمیشد، کسی اشکال نمیگه، بگید چیزی بگید لااقل ولو مثلا وارد هم نباشه. ها